درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 241 بهرام چوبین و ساوه‌شاه. قسمت قبل داستان رو تا اونجا براتون گفتم که سپاه ایران به رهبری پهلوان و سپهسالارش بهرام چوبین با سپاهی فقط 12,000 نفری که همگی 40 سال داشتند حرکت کرد به سمت شرق ایران برای رویارویی با ساوه‌شاه. هرمزشاه که دیگه میدونید مشکل داره با اعتماد کردن به اطرافیانش، با دلی نگران و فکری مشوش در تب و تابه که چطور این سردار و پهلوان سپاهش رو آزمایش کنه تا شاید کمی خیالش راحت بشه. در آخرین اقدامش هم خوراد برزین یکی دیگر از پهلوانان سپاهش رو فرا خوند تا به او دستوری بده. پس بریم به کاخ هرمزشاه تا ببینیم چه خبره و شاه با خوراد چه کار داره. شب هنگام و وقتی خوراد برزین میرسه به حضور شاه و بهش ادای احترام میکنه، هرمزشاه به خوراد میگه نقشه‌ای دارم برای پرت کردن حواس ساوه‌شاه که به دست تو قابل اجراست. نامه‌ای نوشتم برای ساوه‌شاه و در نامه خیلی خوب و دوستانه بهش پیشنهاد صلح دادم. تو با این نامه و هدیه های گرانبها برو به سمت هرات، جایی که سپاه بهرام چوبین و ساوه‌شاه قراره به نبرد هم برن. سر راه اول یک سری به بهرام و سپاه خودمون بزن و بعد برو سراغ ساوه‌شاه و این پیشنهاد صلح و هدیه ها رو بهش بده. شاهنشاه دوستان یک سری دستورالعمل های دیگر هم به خوراد میده که اجازه بدید من الان براتون نگم تا وقتی اتفاق افتاد متوجه بشید و هیجانش هم بیشتر باشه براتون. خوراد برزین هم اگر اسمش براتون آشناست باید عرض کنم خدمتتون که این همون سرداریه که ابتدای حمله ساوه‌شاه و وقتی اعراب و رومیان و ارمنی ها هم همزمان با ساوه‌شاه حمله کرده بودند، از طرف شاه مأمور شد تا بره به شمال ایران و شورش ارامنه رو سرکوب کنه. پس خوراد برزین بعد از صحبت با شاه وقت رو تلف نمی کنه و به تاخت میره تا نزدیکی هرات میرسه به سپاه ایران که دارن به اون منطقه نزدیک میشن. شبی رو با بهرام و دیگر پهلوانان سپاه سپری میکنه و نقشه شاه رو برای بهرام بازگو میکنه و بعد فردا صبح حرکت میکنه به سمت سپاه ساوه‌شاه. وقتی خوراد به اردوگاه سپاه ساوه‌شاه میرسه و میگه که پیغامی از طرف شاه ایران آورده و میخواد که مذاکره کنه با ساوه‌شاه برای صلح، او رو در چادری اسکان میدن تا روز بعد برسه به خدمت سالار سپاه ساوه‌شاه برای صحبت و آغاز گفتگوهای صلح. در این میان اما طلایه‌داران سپاه ساوه‌شاه از دور سپاه کوچکی رو میبینند که داره نزدیک میشه به دشت هرات. پس به سرعت میرسن به خدمت شاهشون و خبر از نزدیک شدن سپاهی ناشناس رو میدن. ساوه‌شاه که این خبر رو میشنوه عصبانی دستور میده فرستاده شاه ایران رو ببرن به حضورش. وقتی ساوه‌شاه خوراد رو میبینه با عصبانیت بهش میگه ای ریمن کینجو، خودت با پیغام صلح شاهد میای در حالی که پشت سرت سپاه ایران داره میاد به سمت دشت هرات برای نبرد با من؟ پیغام صلحت رو باور کنم یا نزدیک شدن سپاه ایران رو ببینم؟ خوراد با خنده و البته احترام پاسخ میده سرورم، سپاه ایران کجا بود؟ سپاه ایران به این کوچکی و حقیری میخواد بیاد در مقابل سپاه بزرگ شما بیسته؟ اولا که این سپاه کوچک که به سمت دشت هرات میاد سپاه ایران نیست و احتمالا مرزبانیه که با افرادش داره از اون منطقه عبور میکنه. از طرف دیگه اگر بر فرض محال این سپاه سپاه شاه ایران باشه که شما نباید نگران بشید، با یک حمله کوچک میتونید نابودش کنید. پس نگران نباشید، چرا که من و سرورم شاهنشاه هرمزد فقط در فکر صلح با شما هستیم و قصد نبرد و دشمنیه با شما رو نداریم. ساوه‌شاه بعد از شنیدن این سخنان خوراد خیالش راحت میشه و خودش میره برای استراحت و خوراد رو هم مرخص میکنه. اما خوراد برزین که میدونه دیر یا زود اصل ماجرا مشخص میشه، از این غفلت تورانی ها استفاده میکنه و شب هنگام پا میذاره به فرار. اما کس دیگری که از این غفلت و خیال راحتی ساوشاه کمال استفاده رو میبره بهرام چوبین عزیزان، چرا که در طول شب بدون مزاحم و بی دغدغه سپاهش رو میبره و در دشت هرات جایی مستقر میکنه که بسیار استراتژیک هست و کلیدی. در حقیقت دوستان تمام نقشه هرمزشاه هم همین بود و چون میدونست سپاه ایران در هنگام وارد شدن به دشت هرات بی پناه خواهد بود و حتما توسط طلایه‌داران تورانی شناسایی میشه، خواست با این کار به بهرام فرصت بده که بره و با خیال راحت و بی مزاحم اتراق کنه و اون جایی که میخواد موزه بگیره. و به نظر این کار هرمزشاه کاری بجا و البته بخردانه بود و کمک حال سپاه ایران. اما شب از نیمه گذشته که خبر به ساوشاه میدن که اون لشکر کوچک و به قول خراد برزین گذری آمده و در جایی در دشت هرات اتراق کرده و ماندگار شده، پس ساوشاه به یکی از پسران خودش به نام بخپور که از قضا پهلوان سپاهش هم هست دستور میده تا بره و ببینه این لشکر کیه و از کجا آمده و به کجا میخواد بره. این بخپور هم دوستان نامش بخپور هست و ربطی به اون لقب پادشاهان چین که بهشون بخپور و گاهی هم خاقان میگفتن نداره. پس پهلوان بخپور پسر ساوشاه با چند تن از یارانش میاد به نزدیکی سپاه بهرام چوبین که اتراق کردند و یکی از همراهان بخپور به نگهبان سپاه میگه برو و سپه سالار سپاه رو فرا بخون، چرا که پسر ساوشاه پهلوان بخپور میخواد باهاش صحبت کنه. پهلوان بهرام چوبین از چادری که سردرش درفش اژدها پیکر و بنفش رنگ رستم دستان به اهتزاز در آمده خارج میشه و میره تا میرسه به بخپور و همراهانش. بخپور میگه چه کسی هستی و از کجا میای پهلوان؟ شنیدم عده‌ای فراری و شورشی هستید که از سرزمین پارس گریختید. بهرام پاسخ میده اشتباه شنیدی پهلوان، من سردار سپاه ایران هستم و به فرمان سرورم شاهنشاه هرمزد ساسانی به اینجا آمدم برای نبرد با ساوشاه متجاوز. بخپور این جواب سرراست رو که میشنوه جا میخوره و دیگه صحبت رو ادامه نمیده و به تاخت بر میگرده نزد پدرش و هرچه دیده و شنیده بوده رو برای ساوشاه تعریف میکنه. ساوشاه که تازه فهمیده چه کلاهی سرش رفته با عصبانیت فرمان میده که برن و خراد برزین رو بیارن به حضورش، که خب میرن و میبینن که به قول معروف دوستان جاتره و بچه نیست. پس خبر به ساوشاه میدن که قربان فرستاده شاه ایران خراد برزین فرار رو برقرار ترجیح داده و هیچ اثری از آثارش نیست. ساوشاه عصبانی تر از قبل دستور میده طلایه‌داران سپاه و نگهبانان رو حسابی تنبیه کنند که متوجه فرار خراد برزین نشدند و بعد فکری میکنه و فرستاده چرب زبان رو مأمور میکنه تا بره سراغ سپهسالار سپاه ایران پهلوان بهرام چوبین. ساوشاه به فرستاده میگه برو و به این پهلوان ایرانی بگو شاهد قصد کشتن تو رو داشته که فرستادتت به جنگ من. اون چون میدونسته از پس سپاه من بر نمی آی یا از این نبرد زنده بر نمی گردی مسئولیت سپاه رو به تو داده. یه نگاهی به سپاه من بکن، کوه هم نمیتونه جلوی من رو بگیره، چه برسه به سپاه کوچک تو پهلوان. بهرام اما وقتی پیغام ساوشاه رو میشنوه میخنده و پاسخ میده شاه ایران اگر با مرگ من راضی و خوشنود میشه من راضی هستم و آرزویی ندارم جز خوشنودی و شادی سرورم. ساوشاه پاسخ بهرام رو که میشنوه فکر میکنه و میگه بهش بگید الان به جای اینکه با من بجنگی و مرگ خودت و سپاهیانت رو ببینی بیا و به سپاه من ملحق شو و هرچه که میخوای بگو تا برات فراهم کنم. بهرام اما پاسخ میده به ساوشاه بگید انقدر حاشیه نرو و به اصل مطلب برس. دو راه پیش رو داری، اگر با قصد نیک وارد ایران شدی و نمیخوای با شاه و کشور من وارد جنگ بشی بگو من خودم به سپاهیانت سیم و زر میدم و علوفه اسبانت رو هم تأمین میکنم و فرستاده هم به پایتخت ایران میفرستم تا شاهنشاه هرمزد هم به پیشوازت بیاد. اما اگر برای جنگ و نبرد و خونریزی آمدی، دیگر این پیغام دادنت برای چیه؟ من و همین لشکری که به چشم تو کوچکه بلایی به سرت خواهیم آورد که راه رفت و برگشتت رو هم گم کنی و همه مهتران عالم به حالت گریه کنن. صاف شاه که از شنیدن پاسخهای سرد و سخت بهرام شگفت زده و عصبانی تر شده به فرستاده میگه برو و به این دیوزاد پلید بگو تو اصلا در اندازه ای نیستی که من بخوام باهات بجنگم و مبارزه کنم. دون پایه ترین سرداران سپاه من نسبت به تو بزرگ هستند و سرورت محسوب میشن. بهرام با خنده پاسخ میده فاشه، حرفی نیست، من کوچک و کهتر، تو بزرگ و مهتر. ببین وقتی خبر در عالم پخش بشه که مهتری چون تو به دست کهتری چون من کشته شده و سر قد شدهش بر بالای نیزه برای شاه ایران برده شده، چه خفتی گریبان تو را بعد از مرگ خواهد گرفت. تو این کهتر رو هرگز نخواهیدی تا روز نبرد. در دشت نبرد هر وقت درفش بنفش رنگ اژدها پیکری دیدی، بدان سروش مرگ به سراغت آمده. صاف شاه این پاسخ رو که از بهرام میشنوه دیگه متوجه میشه که ایرانیان برای جنگ اومدن و صحبت و پیغام فرستادن دیگه جایز نیست. پس بیدرنگ فرمان میده در کوس نبرد بدمن تا سپاهیان توران آرایش جنگی به خود بگیرن. از اون طرف ایرانیان هم که پیشبینی میکردن این اتفاق بیفته آماده هستند و برای نبرد صف کشیدن. اینجای داستان تازه ما متوجه میشیم که اون کلکی که هرمزشاه با فرستادن خوراد برزین زد و رفت به قولی با پیام صلح تا حواس تورانی ها رو پرت کنه از ورود سپاه ایران به دشت هرات تا اونا جای خوبی موضع‌گیری کنن چی بوده و چه منفعتی برای ایرانیان داشته؟ وقتی صاف شاه میاد به سپاهیانش آرایش نظامی بده، متوجه میشه که اصلا جا و فضا نداره که همه سپاهیانش رو بخواد بچینه در دشت نبرد و بهرام با موزگیری که کرده و جوری که سپاهیانش رو قرار داده جایی برای صاف شاه نذاشته. انگار که سپاه صاف شاه در میان دره‌ای قبل از ورود به دشت هرات چادر زده بودند، شاید برای امنیت بیشتر. اما بهرام و سپاه ایران از اون شب غفلت تورانی ها استفاده می کنند و میان تا نزدیکی همون دره جای می گیرند و عملا دشت هرات که جای وسیعی هست می افته پشت سر سپاه ایران و حالا صاف شاه اصلا نمی تونه وارد دشت بشه که بخواد همه 400 هزار نیروش رو بچینه در دشت نبرد و استفاده کنه. پس بنابراین 40 هزار سوار در میمنه قرار می گیره، 40 هزار سوار در میسره، 40 هزار در قلبگاه و 40 هزار هم پس پشت سپاه. جلوی سپاهش رو هم با فیل‌های جنگی سد می‌کنه و عملاً 240 هزار نفر از نیروهاش بیکار می‌مونند. صاف شاه که اوضاع رو اینگونه می‌بینه و متوجه میشه که چه کلک ایرانیان بهش زدن، کمی ترس به سراغش میاد و متوجه میشه که دیگه اون برتری قاطعی رو که در مقابل سپاه ایران داشت رو الان نداره. پس تصمیم میگیره بار دیگه فرستادهی بفرسته و این بار با زبانی چرب و نرمتر بهرام رو دعوت کنه که بیاد و به سپاه او بپیونده. پس به فرستاده میگه برو و به بهرام بگو ای جوان، در این دشت و این آوردگاه بخت و اقبال یار تو نیست و شانسی در مقابل سپاه بزرگ من نداری. اگر نمیخوای پند و اندرز من رو بشنوی، حرفی نیست، چشم و گوشت رو باز کن و با عقل و خرد تصمیم بگیر. امروز و در دنیایی که ما درش زندگی میکنیم، دو شخص از نژاد پادشاهان وجود دارند که سرور تمام بزرگان و پادشاهان جهانند. یکی من که شاه شاهان عالمم و دیگر پسر بزرگم پرموده که جانشین و ولیعت من است. بزرگی و سروری ما مانند درخشش خورشید غیر قابل انکار است. تعداد افراد سپاه من از برگ درختان بیشتر است و اگر فهرست تمام امکانات و ادوات جنگی که به همراه آوردم رو فقط برات بخونم هم از شنیدنش خسته و بیتاب میشی، چه برسه که بخوای بنشینی و با چشم نظارگر باشی. به غیر از شاه تو که به دروغ خودش رو شاه شاهان میخونه، بقیه بزرگان و پادشاهان جهان من رو مهتر و سرور خودشون میدونن. من اگر سپاهم رو به حرکت در بیاورم، از اینجا تا خود تیسفون فقط سپاهیان من را خواهی دید. بدان سرنوشت تو و شاه تو و مردم کشورت امروز در دستان من است. با جان و جوانیت بد نکن و بیا به سمت من و به سپاه من بپیوند. من در تو جسارتی دیدم که قابل ستایش است و دلم نمیخواهد که پهلوانی چون تو در این دشت نبرد کشته شود. پیشنهاد من به تو از سر ترس نیست، بلکه از بزرگی و بخشش من است. هرمز در این نبرد شانسی ندارد و به زودی به دست من کشته خواهد شد و تو اگر امروز تصمیم درست را بگیری و کنار من بایستی، نه تنها جایگاه بالایی در سپاه به تو خواهم داد، بلکه تو را به عقد یکی از دخترانم هم در خواهم آورد و روزی که تاج و تخت هرمزد به دست من فرو بریزد، تو را پادشاه ایران خواهم کرد. این آخرین شانس و فرصتی است که من به تو می دهم تا به جای نیستی و تباهی، بزرگی و شکوه را انتخاب کنی. بله دوستان، پس ساوه شاه که میبینه اوضاع خیلی هم برای جنگ مساعد نیست، این پیغام رو به بهرام چوبین میده تا شاید بتونه بدون نبرد او رو سمت خودش بکشه و خود و سپاهیانش رو از یک نبرد سخت و حالا دیگه غیر قابل پیشبینی نجات بده. ساوه شاه پسر بزرگ خودش پرموده رو که ولیعهد و جانشینش هم هست رو در این پیغامی که به بهرام داد به ما معرفی کرد که خب اصلا در این نبرد حضور نداره و الان جای پدر بر تخت نشسته و در آینده هم قرار جانشینش باشه. ابیات این بخش رو هم دوستان آخر این قسمت که دیگه داریم بهش نزدیک میشیم براتون میخونم. قسمت بعد پاسخ بهرام چوبین رو براتون میگم و ادامه این داستان تا ببینیم بالاخره این دو سپاه با هم وارد جنگ میشن یا نه و سرانجام این ماجرا به کجا میرسه. این نکته هم بد نیست در آخر بهش اشاره کنم که داستان بهرام چوبین میشه گفت آخرین داستان بلند شاهنامه است و دیگه متاسفانه داریم به آخرای کتاب نزدیک میشیم عزیزان. پس تا هفته بعد صفحه شاهنامه در یوتیوب رو دنبال کنید و مراقب همدیگه باشید. پاینده ایران. دگر باره گردی زبان‌آوری، فریبنده مردی ز دشت هری، فرستاد نزدیک بهرام و گفت که بخت سپهری تو را نیست جفت، همین نشنوی چند پند و سخن، خرد یار کن چشم دل باز کن. دو تن یافتستی که اندر جهان، چون ایشان نبود از نژاد مهان. چو خورشید بر آسمان روشنند، ز مردی همه ساله در جوشنند. یکی من که شاهم جهان را بداد، چو پرموده فرزند فرخ نژاد. سپاهم فزونتر ز برگ درخت، اگر بشمرد مردم نیک بخت. گر از پیل و لشکر بگیرم شمار، بخندی ز باران ابر بهار. سلی هست و خرگاه و پرده سرای، فوزون زان که اندیشه آرد به جای. از اسبان و مردان بیابان و کوه، اگر بشمرد نیز گردد ستو. همه شهریاران مرا کهترند، اگر کهتری را خودن در خورند. اگر یابدی آب دریا روان، وگر کوه را پای باشد روان. نبردارد از جای گنج مرا، سلیه مرا ساز و رنج مرا. جز از مهترت پارسی در جهان، مرا شاه خوانند فرخ مهان. تو را هم زمانه به دست من است، به پیش روان من این روشن است. اگر من ز جای اندر آرم سپاه، ببندند بر مور و بر پشه راه. همان پیل بر گستوانور هزار، که با گریزد از بوی ایشان سوار. به دیران و نیران که پیش آیدم، که از آن آمدن رنج بفزایدم. از ایدر مرا تا در تیسفون سپاه است و مانا که باشد فوزون. تو را ای بدندیش که فریفت است، فریبنده تو مگر شیفت است؟ تو را بر تن خیش بر مهر نیست، وگر هست مهر تو را چهر نیست. که بشناسدی چشم او نیک و بد، گزاف از خرد یافته کی سزد. به پرهیز زین جنگ و پیش منای، نمانم که مانی زمانی به پای. تو را کت خدایی و دختر دهم، همان ارجمندی و اختر دهم. بیابی به نزدیک من مهتری، شوی بی نیاز از بد کهتری. چو کشته شود شاه ایران به جنگ، تو را آیدان تاج و تختش به چنگ. از آن جایگه من شوم سوی روم، تو را مانم این لشکر و گنج و بوم. از آن گفتم این کم پسند آمدی، بدین کارها فرومند آمدی. سپه تاختن دانی و کیمیا، سپه بود بودستت پدر گرنیا. زما این نگفتار آرایش است، مرا بر تو بر جای بخشایش است. بدین روز با خارمای سپاه برابر یکی ساختی رزمگاه. نیابی جز این نیز پیغام من، اگر سر بپیچانی از کام من.